بسم الله الرحمن الرحيم. در جایی که مشترکاً سرقتی انجام بگیرد، صور و اقسامی بود که دیروز بهش اشاره شد و بحث در اون صورتی بود که در متن این مسئله در تحریر و سایر کتب فقهی طرح شده بود و اون صورت این بود که مجتمعاً اقدام به هتک حرز و سرقت میکنند و مالی را میبرند که عرض شود که جمعاً در حد نصاب هست، اما اگر بخواهیم توضیح بکنیم به عدد افرادی که در سرقت شرکت داشتند، به سهم هر کدام به حد نصاب نمیرسه. ربع دیناری را دزدیدند مشترکاً که اگر بخواهد چون دو نفرن دو نفر بشه یا اگر سه نفر بودن به سه تقسیم بشه، هر کدام پایین تر از حد نصابه. در اینجا گفتیم که دو قول وجود داره، چه میان عامه چه میان خاصه، و عرض شود که برای این که بگیم حد در اینجا دست قطع نمیشه و حد جاری نمیشه، یک روایت خاصه بود که ملاحظه کردید و درش خدشه‌ای بود. میاد دلیل دومی که میشود آورد برای این که قطع نمیشه اینه که عرض میکنم. اون دلیل اول دلیل خاص و روایت خاصه بود که بحث کردیم. دلیل دوم اینه که طبق قواعد اینجا حد جاری نمیشه. این طبق قواعد و استدلال دوم مبتنی است بر عرض شود که مقدماتی یا دو مقدمه که اگر اونها توضیح داده بشه اون وقت میتونیم به این نتیجه برسیم و دلیل تمام میشه. و اون دو یعنی دو مقدمه مبتنی است. مقدمه اول این است که ظاهر روایاتی که ظاهر روایاتی که حد نصاب رو شرط کرده این است که ظاهرش و انصرافش به این است که هر کسی خود هر سارقی به ما هو سارق واحد و به ما هو سارق معین باید مسروق منهش به حد نصاب برسه. این ظاهر مقدمه اوله. پس ظاهر و انصراف روایات که شرط نصاب را قرار دادن این است که هر کسی در سرقت خودش باید حد نصاب برسه و هنگامی قطع ثابته و حد جاری می شود که عرض شود که در سرقت شخص حد نصاب وجود داشته باشه. در سرقتی که به اون نسبت داره حد نصاب ثابت شده باشه. در سرقتی که به اون نسبت داره باید به حد نصاب برسه. این ظاهر روایاته. وقتی که میگه من سرق ربع دینارن یقطع و اگر کمتر از ربع دینار بود لا یقطع، در باب نمونم پنج بود یا چند بود، ظاهر اون روایات این است که عرض شود که هر کسی در سهم خودش و در سرقت خودش باید به حد دینار برسه. این روایاتیه که در باب دوم از ابواب حد سرقت آمده. ادنا ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار، حالا اونجا خمس داره که جمعش کردیم ربع دینار، یا لا یقطع السارق الا فی شیء تبلغ قیمته ربع دینار، با در اون سرقتی که شخص انجام میده حد نصاب برسه. و ظاهرش اینه که سرقت او باید به حد نصاب برسه، نه سرقت او و دیگری. اون در مدل روایات نیست، سرقت او باید به حد نصاب برسه، سرقت هر سارقی باید به حد نصاب برسه. موضوع احکام اشخاصن، کل شخص عرض شود که به رأسهی موضوع حکمه و هر کسی هم به رأسهی و به استقلالهی باید به حد نصاب برسه تا چه ثابت بشه، تا حد ثابت بشه. این مقدمه اوله. مقدمه دوم هم این است که وقتی که سرقت مشترک انجام بشه یا کار مشترک انجام بشه، کل کار را به یکی نسبت نمیدن، کل کار را به یکی نسبت نمیدن. این چیز روشنیست. اگر دو نفر مشترکن این در را باز کردن، به حیثی که اگر تنها بود این باز نمیشد، اینجا با هم باز کردن این در را، نمیشه بگیم که این در را او باز کرد همینجور به طور کلی، باید بگیم او و دیگری قید داره، به طور مطلق نسبت به یکی داده نمیشه. و این قاعده کلی است که افعالی که به صورت مشترک از چند فاعل صادر میشه، کل فعل را به یکی نسبت نمیدن به تنهایی و به اطلاقه و به حیاله، بلکه به او و دیگری نسبت میدن. این هم مقدمه دومی که اینجا وجود داره. و البته در اینجا به عرض شود که بله، این عرفیت داره که اون فعل را، این عرفیت، اینم رو باید بگیم محرزه، که عرفن این فعل به هر دو نسبت داده نمیشه، به یکی به تنهایی نسبت داده میشه، به هر دو نسبت میده. و این هم عرفیت داره که در مواردی که جنبه مالی و اینها داره، میان تقسیم و توزیع میشه به عدد افراد. یعنی اگر 100 تومنه به دو نفر برداشتن، میان توزیع میکنن نصف و نصف، 50 و 50. این یک عرفیت اینجا وجود داره که تقسیم میشه به عدد افراد، یا اگر 3 نفر برداشتن این به 3 نفر میشه توزیع کرد. این چیزیست که در کلمات آیون آمده. یعنی در حقیقت ما عرض شود که از نظر عرفی دو مقدمه را باید بپذیریم، یکی این که ظاهر روایاتی که حد نسبت قرار میده، حد نصابی را قرار میده، این است که هر کسی در کار او باید حد نصاب باشه، نه در کار او و یکی دیگه، در کار خودش حد نصاب باید احراز بشه. اینه از نظر ظهور روایات. مقدمه دوم اینه که کار واحد وقتی دو نفر انجام بدن، نمیشه کل کار رو به یکی نسبت داد، کل کار رو نمیشه به یکی نسبت داد، بلکه به سهم خودش به اون نسبت داده میشه، کل کار به کل افراد نسبت داده میشه. اگر بخوایم به یکی نسبت بدیم، باید به سهم و توزیع نسبت بدیم. موضوع از سارق و سارقه فقطه و عیدیه همه، موضوع سارقه، این سارق رو میخوان دستش قطع بکنن. موضوع اینه، منطقه گفته این سارق کی دستش قطع میشه؟ وقتی که مسروق او به حد نصاب برسه.
یک سارق مثلا
کمتر از
روبیدین
ها
رو چند بار مثلا بیاید،
نه اونم با در یک چی باشه دیگه، در سرقت واحده باشه، اون یه بحث دیگه ایست. سرقت واحده باشه، ظهورش اینه که در سرقت واحده. عرض شود که پس وقتی که میگه که ازا، این مقدمه اول اینه که ازا سرقه، که میگه ازا سرقه حد نصاب یا ربع دینار، یعنی این سرقت باید به او نسبت پیدا بکنه، سرقت ربع دینار به او منصوب باشه، نه به او و دیگری مشترکه. تو احکام میدونین منحل میشه به اشخاص، خطابات انحلالیه، این یه قاعده است در اصول، خطابات انحلالیه. وقتی میگه اقیم الصلاة، خطاب منحل میشه به یه اقیم الصلاة ایشون، یه اقیم الصلاة ایشون، یه اقیم الصلاة ایشون، و همینطور میلیاردها خطاب در دل یک خطاب قانونی وجود داره. خطابات قانونی منحل میشه به نحو قضای حقیقی، به انواع خطابات ریز و شخصی که در دل این خطاب کلی هست. خب اینجا هم همینطوره، وقتی که حکم آمده روی سارق، یعنی هر سارقی موضوع حکمه. وقتی که میگیم سارق باید حد نصاب داشته باشه، یعنی هر کدام جدا باید حد نصاب درش ملحوظ باشه. پس مقدمه اول اینه که این خطاب در این موضوع حد، عرض شود که حکم و موضوع همون سارقه، سارقم منحل میشه به اشخاص و هر شخصی خودش یه موضوعیت داره و هر شخصی باید سرقتش به حد نصاب برسه. این اصلا قاعده قضیه است. این مقدمه اوله. مقدمه دوم اینه که اگر مشترکاً کاری انجام بگیره، کل کار را به یکی به تنهایی نسبت نمیدن، بلکه کل کار به کی نسبت داده میشه؟ به کل فاعلین. بعض کار به نسبت به بعضی نسبت داده میشه. این قاعده قضیه است. هر دوش عرفیه و مطابق قواعده. اشهد که بله دیگه، حالا اون سرقت های ادبی علمی داریم یا اون چیزهای خودش. بله، ولی وقتی که دو نفر یک کتابی رو بنویسن، عرفاً اینطوره که کل این کتاب رو نمیگن این آقا نوشته، به طور مطلق به این نسبت نمیدن، کل را به دو نفر نسبت میدن. اگر بخوان سهمی حساب بکنن، میگن نصف مال اینه نصف مال اونه، مگر اینکه حالا اونجا یه نسبت های مشخصی باشه که نسبت عوض بکنه. ولی الان قاعده تنصیف میشه، سه نفر باشن تسلیس میشه، چهار نفر باشن تربیع میشه. این هر دو مقدمه عرفی است. وقتی بگی اگر بگن که اگر کسی کتاب 200 صفحه‌ای نوشت به او جایزه میدیم، این معناش اینه که یک شخص کتاب 200 صفحه‌ای بنویسه و اگر سهم او 200 صفحه شد، اون وقت بهش جایزه میدیم. اما 200 صفحه‌ای که دو نفر نوشتن، نمیشه این 200 نفر رو هم به این نسبت بدیم هم به اون نسبت بدیم و دو تا جایزه بدیم. نه، این 200 صفحه رو به دو نفر به طور مشترک نسبت میدن، کل به دو نفر. اگر بخوایم به یکی نسبت بدیم، به سهم نسبت داده میشه. این دو مقدمه به نظر میاد هر دو مقدمات درستیه. مقدمه اول یه بحث کلیست در خطابات شرعه که این منحل میشه به اشخاص، و روایاتی هم که میگه سرق ربع دینار یعنی کل سارقه نیه که بلغت سرقته ربع دینار، این مشمول این حکمه. هر تک تک باید اینجا برسه، نه جمع، هر تک تک افراد و آحاد موضوع این هستن که سرق ربع دینار. این کبرایست که مقدمه اوله و ظاهر روایاته. صغرای قضیه هم اینه که کار مشترک به دو نفر و به اون فاعلان مشترک نسبت داده میشه. کل کار را به یکی نسبت نمیده. اینجا اگر ربع دینار دزده شده، این کل را به یکی نسبت نمیدن، به دوتا نسبت میدن. اگر بخواهد به دوتا جدا جدا نسبت داده میشه، توضیح میشه. این دوتا مقدمه عرفی و عقلایی است که اینجا وجود داره. بنابر این دو مقدمه، وقت نتیجه که اینجا میگیریم روشنه که اگر دو نفر در سرقتی مشارکت داشتند که جمعاً ربع دینار را دزدیدن، اینجا این ربع دینار نمیشه به هر کدام به تنهایی نسبت داد، ولذا به تنهایی روم دو مقدم به تنهایی مشمول اینها سارق ربع دینار نیستن. موضوع هم که هر کسی به تنهاییه، این آقا به تنهایی موضوع حد باید قرار بگیره و به تنهایی باید ربع دینار را به او نسبت بدیم و این عرفاً نسبت داده نمیشه. این ربع دینار به کل نسبت داده میشه. به سهم خود اگر بخوایم به او به تنهایی نسبت بدیم، با نصف بشه، نصف که بشه از حد نصاب میاد پایین. پس عرض شود که اون ربع دیناری که به این نسبت داده میشه، به او تنها نسبت داده نمیشه، به او با دیگری نسبت داده میشه. این موضوع خطاب نیست، با تنهایی موضوع خطاب. اونی که به او به تنهایی نسبت داده میشه، به سهم خودش نصفه که اون نصاب نداره. پس دو نسبت در اینجا وجود داره که هیچ کدامش موضوع حد سرقت نیست. نسبت کل ربع دینار به این یکی، این به استقلاله و به تنهایی نیست. موضوع خطاب بود که به تنهایی ربع دینار دزده بود چون مشابه و مشترک. نسبت به تنهایی که به او داده میشه نصف ربع دیناره که اینم حد نصاب نداره. پس کل به اون نسبت داده نمیشه به تنهایی، و موضوع خطاب اینه که به تنهایی باید نسبت داده بشه نصاب. بعض هم که به او به تنهایی نسبت داده میشه نصاب نداره. بنابراین اگر با هم ربع دیناری را بدزدن حد نصاب باشه، این سرقت نمیشه. بله اگر دو ربع دینار یعنی نصف دینار به بالا دزدیده باشه، اینجا درسته که کل به هر دو نسبت داده نمیشه، ولی جو تبعیض و تقسیم که بشه او به سهم خودش میشه نصفش نسبت ربع بهش نسبت داد، ولی لذا قطعیت اونجا هست. از این جهته که ما با این بیان و تقریری که شد، با توجه به این دو مقدمه که هر دو از مقدمات مهم و قطعی است، البته حالا با این تقریر رو توضیح اونها نیامده در کلمات، قاعدتا در عمق ارتکاز و فقها همین بوده، چه در عامه چه در خاصه، همه کسانی که گفتن در جایی که ربع دینار مشترک دزدیده بشه یا بالاتر ربع دینار، به حیثی که جدا که بکنیم به ربع دینار نمیرسه، در اینجا قطع نیست و حد سرقت ثابت نیست، مستندشون این دوتا نکته اصولی و اساسی است که در ارتکازشون بوده که عرض کردم این دو مقدمه را. پس بنابراین دو مقدمه که یکی مقدمه کلی است که همه جا گفته میشه در خطابات، یکی هم مقدمه دیگری است که در نسبت فعل به فاعلان مشترک گفته میشه، این نتیجه رو میگیریم. بنابراین ما نیازی به اون روایت و بحث هایی که دیروز اینجا مطرح شد نداریم، بدون اون هم قصه روشنه.
و
یک بیشتر بیدن یک کمتر مثلا اون فرق نداره در این قضیه، یعنی اون اصلا اینکه برداشتنشون که اصلا اینا همه حرامه و ارزشی نداره، فقط در نسبت گفته میشه که وقتی سه نفر باشن، این یعنی در واقع هر کدام یک سهمی از سه سهم دارن، نمیخوام بگیم شرعن براشون جایزه دار، فقط نسبت اقلائی نه اون نیست. فرض اینه که در حد که هرز و برداشتن اینا مثل هم نقش داشتن، بدر بشه، نه اون دخالت نداره، اون توضیحش نه درست نه شرعیه، نه اون نسبت تابع همون وقتیست که برمیداره نظر شرعیه. فقط این نکته ای که اینجا وجود داره که در کلمات فقها ها نه عامه نه خاصه مطرح نیست، در ذیل این نکته هست که در کلمات اونها مطرح نیست، و این که اگر سهم و نقش اینها در این دزدی متفاوت باشه، که از لحاظ عقلایی ما گفتیم نسبت رو تقسیم میکنن، ولی اگر این سهم و توزیع این نقش و اثر اینها متفاوت بود، رفتن از دیوار بالا رفتن از شبات که مالم رو برداشتن، مطمئن که آدم ضعیف کمجسته بی حالو چی بوده، یکی هم آدم قدر قوی رستم پیشه بوده و اون بیشتر نقش داشته، اینم عرفن بهش میگن اینم در حد که حرز بود، اینم مال رو برداشت، ولی نه در اون حدی که اونه. اینجا آیا با ازر اقلایی چی میشه؟ این در کلمات فقها نیومده. یک فرض اونیست که ایشون گفتن اینه که بعد وقتی که اینا مدن تقسیم کردن از شبات که یکی بیشتر برداشت یکی کمتر برداشت، این جوابش اینه، این صورت جوابش اینه که نه این فرقی نداره، برای اینکه اونی که موضوعه همون حدک و برداشتن اولیه بوده که مشترک بوده، این تقسیم این همین موضوعه، برای اینکه به هر کسی چه نسبت داده بشه به تقسیم بشه به نصف یا ثلث امثال اینها، اون تقسیم بعدی نه مشروعیت داره نه مبنای اینه که نسبت اولی رو عوض بکنه، اون جوابش اینه اون صورت. اما صورت دیگه در اینجا اینه که از مرحله در مرحله حد که و اخذ مال نقششون متفاوت بود، اینجور نبود که عرفاً اینا بگن که این فعل مثل هم بودن با یک مشارکت و معاونتی این رو برداشتن رفتن، نه عرف میگه که این بوده و اونم شریکش بوده، اونو درجه دو قرار میده. در اینجا قصه خیلی روشن نیست، یه حد نصابی برداشتن و عرض شد که یکی نقش بیشتری داشته، عرض شد که ثمره این هم در اینجای ظاهر میشه که مثلا ببینید سه ربع، بله ربع دینار، بله یه مقدار بیش از ربع دیناره، مثلا ربع و ثمن دیناره اینجوره، وقتی یکی نقشش یک چهارم بوده یکی سه چهارم بوده، که اگر بخوایم اینجوری توضیح بکنیم این یکی که نقش بیشتر داشته ربع دینار به اون نسبت داده میشه، اون اندکی که تفاضل داره و بیشتری داره اون رو به اون نسبت میدن. اون وقت در اینجا باید بگیم اونی که نقش بیشتر داشته و توضیحی که بکنیم بر حسب نقش او به ربع دینار میرسه قطعیت داره، اما اونی که به این حد نمیرسه قطعیت نداره. این در زمانش هم اون وقت مطرح هست، این در کلمات فقها مطرح نشده و عرض شود که اجالتا اونی که میشه اینجا مطرح کرد، چون حالا مطرح نشده خیلی هم وجه روشنی براش نیست، اینه که خب میشه دو وجه براش ذکر کرد. توجه کردی در اونجایی که نقش یکی بیشتره عرفاً به یکی نقش بیشتری میدن و نسبت به نقش او به حد ربع دینار میرسه ولی دیگری نمیرسه. چه فرق میکنه؟
چون اقرار میکنه به اندازه مثلا نصف درده دینار دو نفر روزیدنه، یه نفر شون بیاد پیش حاکم دو نفر دستگیر میکنن، یه نفر این دو درهم مثلا مال منه.
کی میگه؟
یه نفر شون به این
مال منه یعنی چی؟
مثلا من مال منه
یعنی چی مال منه؟
مثلا میگه وقت تقسیم میکنیم همش گیر من بیاری، نفر مثلا
دفعه
ما
و شریک
ما چی گیرش نمیاد؟ اقرار
میکنه. چرا؟ چرا
گیرش نمیاد؟ اقرار میکنه که چی مال منه، این مثلا نجانی مثلا
این که دست اون نیست که
تبرهان اومده.
نه آخه این که نمیشه اقرار بکنه که مال منه. یعنی چی؟ قبول دارن که دوتایی با هم اینو برداشتن؟ نه
قبول دارن.
خب دیگه تمام قضیه دیگه این ملاک بحثه، این که حالا کی بعد بر میداره دونه بحث دیگه.
مثلا دست یه
نفرشون
قد بشه
یه نفرشون قد نشه یه همچه بله، یکی میاد میگه اصلا من برداشتم اون اصلا دخالت نداشته، اون یه بحث دیگه ایست، ولی یکی ثابت نمیشه، اون بحث دیگه ایست. از عرض شود که این وجهی که میشه ذکر کرد اینه که در این نوع موارد که نقش افراد در دزدی متفاوت بوده نسبت این مساوی نیست به دو طرف، ولذا اگر یکی نقش بیشتری داشته و به نسبت عرفاً میگن این حد نصاب رو داشته ولی اون نداشته، ممکنه بگیم خب این قطع میشه و قطع نمیشه. این وجه برای اینه که بگیم اینجا متفاوته وجه، ولی ممکنه هم هست بگیم در هر حال اینجا امر خیلی روشن نیست و با قاعده تدع الحدود به شبهات هیچ کدوم حد برشون جاری نمیشه. و عرض شود که گرچه به نظر میاد که این تفاوت واقعا وجود داره، یعنی گاهیه که عرف میگه این دستیار او بوده، درسته که همراه بوده از دیوار بالا رفته نمیدونم با هم اینو برداشتن، ولی عرف میگه که این یه بچه مثلا تازه تکلیف رسیده ایست که همراه او بوده و حرف او رو گوش میکرده و زور او هم یک پنجم اونم نیست. خب این درسته که کمکی داده، اگر یعنی واقعا از نظر عرفی به اون نسبت داده میشه، ولی نه نسبت به سویه. اینجا عرض شود که اگر ما به نگاه اولیه بخوایم نگاه بکنیم احتمالا این نسبت ها تفاوت داره و ممکنه یکی به حد نصاب به اون نسبت داده بشه، اما در این حال چون تدرع الحدود به شبهات داریم ابهامی در کار هست نمیشه به صورت جزمی گفت اینجا برای مثلا اونی که نسبت بالاتری داشته و در تخمین عرفی به حد نصاب میرسه قطع بشه و اون دیگری قطع نشه. باز یک ابهامی در اینجا هست به خاطر این و قاعده تدره احتمالا نمیشه گفت که قطع اینجا ثابته. خب این مسئله هم دیگه تمام میشه به این ترتیب. در این لواحق که اواخر حالا این بحث هاست مسئله دوم یه موضوعی رو مطرح کردن که چند بار به مناسبت های دیگه مطرح شده و یه نوع تکراری در طرح بحثه و رضا ما اون رو دیگه مطرح نمی کنیم. مسئله سوم در لواحق اینه. مسئله سوم هم از مسائل مهم و مورد اختلاف جدی است و برمیگرده به اینکه آیا سرقت از حقوق الناس هست یا از حقوق الله. تفاوتی که حقوق الله با حقوق الناس دارند در جهاتی است که یکی از مهمترین اونها این است که در حقوق الله مطالبه شخصی و کسی لازم نیست برای اجرای حق، اما حقوق الناس متوقف بر مطالبه ذی‌الحقه. اون مواردی که حقوق الله هست مثل شرب خمر، زنا و امثال اینها، حق الناس مثل قصاصه، قصاص حق الناسه، اگر دست کسی را قطع کرد دست او به قصاص و تقاص قطع میشه بعد از این که موضوع ثابت بشه و عرض شود که مجنی و علی تقاضا و مطالبه اجرای حد بکنه، و الا اگر تقاضای حد نکنه مستقیم حاکم نمیره اجرای حد بکنه، مثل قصاص یا مثل حد قذف. حد قذف همینطوره، وقتی که به کسی نسبت ناروایی داد عرض شود که و پیش حاکم ثابت شد، این کافی نیست مگر اینکه خود شخص بگه حد رو جاری بکن، خود او بیاد رفع علل حاکم بکنه، مرافعه رو مراجعه به او بکنه و مطالبه حق بکنه، بدون اون اسم اجرا نمیشه. این یکی از تفاوت‌هایی است که بین حقوق الله و حقوق الناس هست. از این جهت یا به عبارت دیگه مجموعه حدود و قصاص و اینها و دیات و اینها، اینا میشن جزء حدود و قوانین و مقررات جزایی و کیفری اسلام. منتها این مقررات و مجازات هایی که در اسلام مقرر شده، این دو قسمه، بخشی از این مجازات ها حقوق الله هست و کار به مردم نداره. اینجا همین که به یکی از طرق و ادله اثبات دعوا ثابت شد، حاکم ابتداعا من عند نفسهی اقدام میکنه به اجرای حد، مثل شرب خم، مثل زنا، مثل محاربه، مثل ارتداد، و غالب این موارد حدود اینطوره. و بعضی از این مجازات ها و کیفرهای دین اسلامی مجازات های هست که حق الناسه، البته به معنای عام اینا همه حدود اللهه، حق اللهه، ولی معنای خاص این قسم دوم میشه اونایی که حق الناسه. و حق الناس چند تا اثر داره، یکی از مهمترینش اینه که متوقف بر حق مطالبه است، متوقف بر مطالبه است، و اگر مطالبه انجام نگیره حد جاری نیست، که مصداقهای قطعی این قذف و قصاص و دیاته. عمدن موارد اختلافی درش نیست، یعنی مثل قذف و قصاص و دیات حق و ناسه. اگر دعوا اومد از طریق خودم عرض شود که مجنی و علیه مرافعه آمد پیش حاکم مطرح شد و از حاکم مطالبه اجرای حد شد یا قصاص شد، اجرا میشه و الا فلا. اون طرف هم خیلی موارده که اختلافی درش نیست، مثل شرب خم، زنا، عرض شود که و امثال اینها. یکی از موارد اختلاف جدی که از اون قبیله یا از این قبیله سرقته، سرقت اختلافه. بعضی میگن که حق الله هست و مطالبه لازم نیست، و بعضی میگن حق الناسه و مطالبه لازمه، که اشارات که مشهور در بین قدما بیشتر این بوده که حق الناس سرقت و مطالبه در شرطه. اما در این حال عده‌ای هم قائل بودن که حد الله و مطالبه در شرط نیست. متن مسئله سوم در لواحق این است که لو اقیمت البینه عند الحاکم او اقر به سرق عنده او علم ذلك لم یقطع حتی یطالبه المسروق من. اگر بیانه پیش حاکم اقامه شد، یا خودش آمد اقرار، یا حاکم علم پیدا کرد، خودش دید که داره این دزدی میکنه. اینجا لم یقطع حتی یطالبه المسروق من، حد اجرا نمیشه تا مسروق من مطالبه اجرای حد بکنه. فلو لم یرفعه الى الحاکم لم یقطعه، اگر خودش اصلا نیومد مراجعه به حاکم نکرد این مطلوب مسروق من قطع نمیشه. ولو عفا عن قبل الرفع سقط الحد، اگر از شبت که قبل از اینکه پیش حاکم بره اینو عف کرد بازم حد نیست. یا مال را به او بخشید قبل از رفع، دلش به حالش سوخت و مال را بخشید به او و بعد آمد مراجعه به حاکم کرد، اینم باز نمیشه. ولو رفعه نمیشه. تا چند فرض دیگه که حالا در ادامه مسئله بعد مطرح میکنیم. حالا اصل قصه در اینجا همون اون نقطه اصلی و محوری این مسئله همین سوال هست که آیا حد سرقت از حقوق الله هست یا از حقوق الله است؟ اگر از حقوق الله باشه مطالبه شخص لازم نیست، همین که پیش حاکم ثابت شد ولو این شخص مسروق من خبر هم نداشته باشه حد جاری میکنه، یا خبر داره ولی مراجعه نکرده باز حد جاری میشه، یا اینکه نه حق الناس و بعد از ثبوتش حد جاری نمیشه از نظر حاکم مگر اینکه او بیاد مراجعه بکنه و مطالبه اجرای حد بکنه. در اینجا دو قول وجود داره. قول این که حد سرقت از حقوق الناس و مطالبه لازم داره، این قول اوله که مشهور بین قدما این بوده و در بین متأخرین هم عده‌ای قائل به همین هستن، مشخصا مرحوم صاحب جواهر در همین بحث عرض شود که حضرت امام رحمت الله علیه در همین تحریر که فرمودن لم یقطع حتی یطالبه المسروق من، و همینطور آقای فاضل که شرح تحریر رو دارن اینا عرض شود که، و مرحوم آقای خونساری، حالا اینایی که کتابی دارند و منابعشون اینجا مورد مراجعه هست اینا هست، که اینها همون قول مشهور بین قدما رو میگن و میگن که حد سرقت حق الله نیست، حق الناسه و بدون مطالبه حاکم حق نداره اجرای حد بکنه. و قول مقابل این است که نه، این جزء حقوق الله و بدون مطالبه جاری میشه، که این قول عرض شد که در بین قدما قائلانی داشته، در بین متأخرین هم مرحوم آقای خویی و حضرت آقای تبریزی حفظه الله اینا قائلن که حق الله هست نه حق الناس، ولذا مطالبه شرط نیست، همین که ثابت شد حد جاری میشه. البته اونجایی که ببخشد و اینها اونا خودش روایت خاص داره اون رو قبول دارن، ولی اصل اجرای حد نیاز مطالبه نداره. اگر بیانیه آمد یا خود قاضی دید که داره این دزدی میکنه و مسروق من اصلا مطالبه نداره، هیچی نمیگه، عرض شود که در اینجا میگن که حد جاری میشه. این نظرهای خویی و حضرت آقای تبریزی حفظه الله هست. مبنای این بحث هم اینه که دو روایت داریم که اینها به ظاهر معارض با هم هستن، که باید این دو روایت را بخونیم و ببینیم که قابل جمع هست یا قابل جمع نیست. این دو روایت در جلد 18 ابواب مقدمات حدود باب 32 آمده. ابواب مقدمات حدود باب 32 صفحه 343. اون روایتی که دلالت بر قول مشهور میکنه، قول اول که مطالبه لازمه جزء حق الناس نه حق الله، روایت سوم این باب هست که وعن علی ابن محمد عن محمد ابن احمد المحمودی عن ابی عن یونس عن الحسین ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، حسین بن خالد میگه اینجوری از امام شنیدم که فرمان الواجب علی الامام اذا نظر الى رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد. اگر امام خودش دید، قاضی خودش دید که کسی زنا میکنه یا شرب خمر میکنه، بر او واجبه که حد را اقامه بکنه. ولا یحتاج الى بینه مع نظره، بعد از اینکه خودش میبینه دیگه بینه نمیخواد. این یکی از ادله است که قاضی میتواند به علم خودش عمل بکنه. در جای خودش اینو بحث کردیم، 4-5 طایفه بود، یکیش اینه، روایاتی که میگه به علم خودش میتونه عمل بکنه، اگر داره میبینه دیگه بیان و اقرار نمیخواد. این وقتی که دید لازمه که اجرای حد بکنه، لانه امین الله فی خلقه، حاکم و قاضی امین خدا در خلقه است. و اذا نظر الى رجل یسرق، اگر نگاه مردی کردید مردی داره دزدی میکنه، واجب بر او این است که ان یزبره و ینها و یمری و یدعه. اینجا همین نهی میکنه به لحاظ امر معروف و نهی از منکر، اینجا منکری واقع شده باید نهیش بکنه، ولی و یمزی و یدعه رد میشه دیگه، اجرای حد نمیکنه. قلتو و کیف ذالک، چطور اون که ببینه میتونه اجرای حد بکنه ولی این که ببینه نمیتونه اجرای حد بکنه؟ حضرت فرمودن لأن الحق اذا کان لله فالواجب علی الامام اقامته، و اما اذا کان للناس فهو للناس، خودشون باید بیا مطالبه بکنن. این روایت به صراحت در مورد سرقت میگه که لازم نیست با علم خودش اجرای حد بکنه، و دلیلش هم اینه که این لله نیست، للناس، حق الناس، و مطالبه خود مردم لازم داره. این روایتی که سندش هم معمولا میگن معتبره، آقای تبریزی یک تردیدی درش دارن که حالا ظاهرا راجع به محمد بن احمد محمودی یا پدرش باشه که توثیق نداره، حالا باید اینو یه مراجعه و دقت بیشتری کرد، ولی به نظر میاد که حتی اگر اونم اشکالی داشته باشه، یونس در اینجا قاعده تبدیل سند اینجا میاد، همون قاعده که مفصل بحث کردیم، خب یونس در اینجا هست و در فهرست داره که همه روایات من به یونس چند تا سند داره که بعضی سندهاش معتبره، ولی این روایت معتبره، دلالتش خیلی واضحه. این روایت دلیل برای قول مشهوره که حق الناس و مطالبه لازم داره، این مشهور اینو میگه. و اما دلیل برای قول دوم که نه، این حق اللهه و مطالبه نمیخواد، همینجور که ثابت شد اجرا میکنه، روایت اول این باب هست که صحیحه فضیله، محمد بن حسن به اسناد یعنی حسن بن محبوب عن ابی ایوب عن الفضیل، این هم روایت مفصلی است در همین باب 32 که میگه فضیل بن یسار میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله، اگر اقرار بکنه به یکی از حدود الله، مرتن واحده حرن کان او عبدن او حرتن کانت او امتن، این فعل الامام ان یقیم الحد علی للذی اقر به علی نفسه کائنا من کان الا الزان المحسن فانه لا یرجمه حتی یشهد علی اربعة شهدا. این میگه اقرار میکنه، ثابت میشه و اجرا میکنه، مگر در زانی محسن کانه یه استثنایی زده. و بعد داره که و من اقر علی نفسه عند الامام به حق حد من حدود الله فی حقوق المسلمین، اون حد الهی فی حق الناسه، یعنی در واقع همون اصطلاح حق الناسه، فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد الذی اقر به عنده حتی یحضر صاحب الحق او ولیه فیطالبه بحقه. در این لیس علی الامام ان یقیم علیه الحد که او اقرار کرده تا اینکه یحضر صاحب الحق او ولیه فیطالب او بحقه. تا اینجا قاعده کلی رو داره میفرماد که حقوق الله مطالبه نمیخواد، حقوق الناس مطالبه میخواد. بعد سوال میکنه فضیل که ما هاذهی یا ابا عبدالله ما فما هاذه الحدود التي اذا اقر بها عند الامام مره واحده على نفسه اقيم عليه الحد فيها، حقوق چه حقوقیه؟ یعنی مستاقاشو برای من بفرمایید. اون وقت امام اینجا میفرماند که اذا اقر على نفسه عند الامام بسرقه قطعه فهذا من حقوق الله، اگر اقرار به سرقت کرده این بدونی که مطالبه باشه قطع میکنه، چون این از حقوق اللهه. و اذا اقر علی نفسی انه شرب خمرا حده هذا من حقوق الله، و اذا اقر علی نفسی بالزنا و هو غیر محسن فهذا من حقوق الله. و اما حقوق المسلمین فاذا اقر علی نفسی عند الامام بفریت، یعنی حد قصد، این لم یهده حتی یحضر صاحب الفریه و ولی قصد. و اذا اقر به قتل رجل لم یقتله حتی یحضر اولیاء المقصود، اینم قصاصه. یعنی در واقع قصف و قصاص رفته حقوق الناس که هم قبول دارن. سرقت آمده جزء گروه حقوق الله قرار گرفته، یعنی شده مثل شرب خمر و زنا و اینها. خب اینم در این سوی قضیه که قول این معید قول دومه که قول غیر مشهور قدماست و مثل آقای خویی و آقای تبریزیون قائل به این قول شدن که سرقت مثل زنا، مثل شرب خمره و نیاز مطالبه نداره. خب این دو روایت در حقیقت باید معلوم بشه که باید ما به کدام از این دو عمل بکنیم. فرض اینه که دو روایت معتبر در مقابل هم قرار گرفتن. اینجا سه نظریه است که بعد انشاءالله توضیح میدیم. یک نظریه مرحوم آقای خونساری است در جامع المدارک، در همون جزء هفتم که مراجعه بکنید صفحه مثلا با 60 مثلا اینجوری باشه، اون لواحق حد سرقت. در اونجا ایشون قائلن که به نوعی جمع میشه کرد اینجا. این یک نظره. یک نظر هم نظر مثل امام و آقای فاضل و اینهاست که میگن اینا تعارض میکنه و بعد از تعارض مرجحات رو باید رجوع بکنیم و مرجح اول شهرته و لذا باید روایت حسین بن خالد که میگه حق الناسه اون رو بپذیریم و مطالبه شرطه، چون شهرت اولین مرجحه. نظر سوم نظر آقای خویی و آقای تبریزیه، به خاطر اینکه میگن تعارض میکنه و مرجح اول شهرت نیست، مرجح اول موافقت کتابه و موافقت کتاب هم با اون روایت فضیله که میگه از سارق و از سارقه فقط او عیدیه هما، چه حالا اون شخص مطالبه بکنه چه مطالبه نکنه. این همونیست که مرجح را اگر ما شهرت بگیریم به نفع روایت خالده و قول مشهور، ولی اگر اون را مرجح نگیریم بگیم اولین مرجح در مقام تعارض موافقت کتابه، ارشاد که به نفع آقای خویی و آقای تبریزی تمام میشه و روایت فضیل، یعنی این باید بگیم که با اطلاق قرآن این مناسبه که حق الناس نیست حق اللهه. این سه نظریه است که مطرح است و عمده اینه که ما ببینیم جمعی که آقای خونساری فرمودن درسته یا درست نیست. اگر اون جمع درست نبود اون قول آقای فاضل آقای تبریزی ها درست میشه، برای اینکه اولین مرجح رو ما موافقت کتاب میدونیم. چی؟ نه نه، در همون بعنوان مرجح دیگه، که هر کدام از دو روایت متعارض که با موافق کتاب ما به اون اخذ میکنیم و اون موافق کتاب اون اخذ میکنیم و اون رو طرح میکنیم. بله نه، اون وقتی که مرجحات نباشه تعارض میکنه تساقط میکنه رجوع به عام فوق میکنیم. توجه کردید؟ مطابق بله؟ چون مرجح داریم دیگه موافقت کتابه. اگر هیچ کدوم از این دوست مرجح نداشتیم اون وقت تساقط میکنه رجوع به عام فوق میکنیم، عام فوق هم نباشه رجوع به اصول عملیه میکنیم. مراحلش رو قبلا گفتیم. خب این داستان از این قراره که حالا عامه هم تو این مسئله، حالا به خصوص ما هر روز هم مراجعه میکردیم به اقوال عامه، یادم نیست ولی فکر میکنم اونا بله یادم نیست، باید مراجعه کنیم همون جلد دهه چی رو مراجعه بکنیم انشاءالله. بله نهج البلاغه ما آورده بودیم که دیگه حالا کسی که بله